بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم در مسئله اعجاز که مهمترین دلیل مثبت رسالت و نبوت انبیا و مرسلین است، تعاریف مختلف قریب به یک دیگر نسبت به معجزه گفته شد و نسبت به پیامبر گرامی اسلام گفته شد که دو نوع معجزه دارند: یک نوع معجزاتی که در اسناد تاریخ ثبت است و از طریق بررسی تاریخ اثبات می شود، از قبیل احیاء موتا، سخن گفتن سنگ و کوه و از این دست معجزات، و معجزه هم معجزه زنده و موجود که معجزه خالده است و مناسب با آیین جاودان همین است که معجزه زنده خالدهی داشته باشد. در ارتباط با این معجزه که قرآن کریم است، وجه اعجاز قرآن مورد صحبتمون را به اینجا رسیدیم و امروز هم دیرتر شد، هم وضع مزاجی بنده هیچ مساعد نبود، صرفا برای اینکه تعطیل نشده باشه مختصری در این مورد صحبت میشه. انشاءالله بحث‌های نسبتاً مهمی که در ارتباط با سوالاتی که بعضی از اون سوالات جدید است، غیر از اشکالات مطرح در گذشته، به فضل الهی صحبت خواهد شد. اون چه امروز به عرضتون میرسد، پس از اینکه در جلسه قبل گفتیم که قرآن کریم تحدی کرده است به این که به مانند او نمیتوانند بیاورند و معجزه هست این کتاب مقدس، و با بیاناتی که در مسئله معنای اعجاز گفته شد مثبت رسالت پیامبر گرامی است. گاهی فرموده است اگر می توانید به مثل این قرآن بیاورید، تحدی کرده به کل قرآن. گاهی تحدی فرموده است به 10 سوره و گاهی تحدی کرده است و مبارز طلبیده است و اعلام اعجاز شده است نسبت به یک سوره، حتی یک سوره. حالا کیفیت اعجاز این کتاب مقدس چگونه است؟ اون چه امروز اشاره به آن می شود این است که این کتاب مقدس در ارتباط با فصاحت و بلاغت و معارف و قوانین و تبیین اسرار کون و اخبار از غیب، این مجموعه مطالبی که اشاره شد وقتی در نظر گرفته بشود، در ارتباط با بررسی این کتاب مقدس اعلام میشه که به مانند این کتاب نمیتواند بشر بیاورد، به مانند 10 سورش نمیتواند بیاورد، به مانند 1 سورش نمیتواند بیاورد. و چون بشر عاجز از آوردن به مثل این کتاب یا 10 سوره از صور این کتاب یا 1 سوره از صور این کتاب، چون همگان عاجزند و از طرفی هم آورندش اعلام کرده است که من پیامبرم همراه است با ادعای نبوت، اگر چنانچه این ادعا باطل باشد، صدور چنین چیزی از فردی که پیامبر نیست با توجه به عجز همگان از آوردن مثل آن و مواردی که تحدی شده است، موجب اغراء انسان ها می شود، موجب اذلال می شود و خداوند متعال به وسیله کسی که پیامبر نباشد چنین جریانی را انجام نمی دهد، مانع از صادر شدنش خواهد شد. نتیجتا با این که چنین است که اعلام کرده است و عجز همگان هم روشن، اثبات می شود که پیامبر است این مدعی پیامبری. و اون وقت بررسی آیات در این مواردی که عرض کردم، هم از حیث فصاحت و بلاغت، هم از جهت معارف و عقاید، هم از جهت تبیین قوانین ارزنده برای جامعه بشری، و هم در جهت بیان اسرار کون و هستی، و هم در جهت اخبار از غیب، که همه اینها هم همراه با ادعای نبوت است، شایسته است که بررسی بشه، که انشاءالله جلسات بعد بررسی میشه. اون چی که در این جلسه عرض میشود اینه که بیشتر در عصر نزول در جهت همون فصاحت و بلاغت و شیوائی و اسلوب بسیار معجب زمینه بررسی بوده است، چه این که در اون عصر مرد و زن عموم جامعه اون وقت به اضافه شخصیت‌های بسیار مهم در این جهت کاملا مسئله فصاحت و بلاغت مطرح بوده. و لذا از این حیث هم که این کتاب مقدس معجزه است، اونها که تخصص در این مسائل داشتند به خوبی می فهمیدن که این کلام کلام بشر نیست، فوق کلام بشر است و مثبت رسالت و نبوت پیامبر گرامی می شود که داستانهای بسیار معجب و شنیدنی دارد که انشالله کم به کم باید در ضمن جلسات بعد صحبت بشه. بنابراین کیفیت اعجاز قرآن در ارتباط با این جریانهاییست که عرض شد و در اون عصر هم بیشتر اسلوب و فصاحت و بلاغت، البته همراه با مطالبی که اون مطالب هم ارزنده و مهم، که وقتی یکی از مشرکین که بسیار در این جهت قوت داشت این آیه شریفه رو شنید، ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، به دیگران گفت مثل این که موی بدن انسان راست میشه. این چه کلامی است؟ بعد عباراتی داره که شایسته است اون عبارات گفته بشه و یک جملاتش بررسی بشه. در هر حال اون وقت بیشتر از این جهت فصاحت و بلاغت بررسی میشد و وقتی که اونها در این جهت این اعتراف رو داشتن، برای کسانی هم که در این جهت تخصص ندارن اعتراف اونها دلیل میشه. مثل این که اگر چنانچه یک طبیبی در جامعه آمده ولی این طبیب روش طبابتش به گونه ایست که همه طبیبهای موجود عاجزن از این که اون روش رو داشته باشن و در مقابل او تسلیم شدند و قبول کردند که این روش روشی است فوق روش ما و ارتباط با این روش ما نداره، اونها وقتی تسلیم شدند که این روش روش فوق العاده است و فوق روش ماست، برای اونها هم که طبیب نیستن دلیل میشه. افرادی که طبیب نیستن که اونا بخوان چنین چیزی رو بفهمن، ولی چون این اطباء حاذق قوی اونها اعتراف کردن که این روش روشیست فوق روش ما، کسانی هم که طبیب نیستن برای اونها هم دلیل میشود. اینجا هم مسئله فصاحت و بلاغت برای غیر کسانی که عرب هستند، برای کسانی که خودشون در زمینه فصاحت و بلاغت و زیبایی کلام و چنین و چنان اطلاعاتی ندارن ولی وقتی متخصصین اعتراف کردن، برای اونها هم دلیل خواهد شد. در هر حال در اون عصر بیشتر در جهت همون مسئله فصاحت و بلاغت و اسلوب بحث میکردن، ازا یک داستان خیلی شیرینی هم معروف است و در تاریخ نوشتن که یه وقتی جمعی اعتراض کردن از همین جهت فصاحت و بلاغت و گفتن که سه کلمه است که این سه کلمه مناسب نیست و فصیح و بلیغ نیست و در قرآن آمده و اگر از طرف خدا می بود نمیخواست این سه کلمه باشه. ماده استهزاء، کلمه کبار، کلمه عجاب، اینها مناسب نیست در کلام فصیحی بیاد. در قرآن آمده اگر از طرف خداوند متعال باشه میبایست که چنین کلماتی نباشد در این کتاب و اون که هست. قرار شد که این اعتراضی که کردن داوری از شخصیت های مهم در فصاحت و بلاغت را دعوت کنند و او نظر بده که این کلمات فصیح و بلیغ هست یا نیست. دعوتش کردن، اینجور نوشتن در تاریخ، دعوت کردند و اینم آمد و پیامبر اکرم و جمعی هم نشستند و این وقتی میخواست بنشینه پیغمبر اکرم یه تکانی براش خوردن، به قول ماها یک یا اللهی گفتن براش و حرکت کردن مقداری. این هم به خاطری که پیغمبر اکرم حرکت کردن، به احترام پیغمبر اکرم حرکت کرد. خواست بنشینه دو مرتبه، باز یک یا الله دومی به تعبیر ما براش تکون خوردن پا شدن. این مرتبه دوم این هم پا شد به احترام پیغمبر اکرم. دفعه سوم خواست بنشینه، بازی همچه جریانی رخ داد، پیغمبر اکرم یه تکانی و اونم به احترام حضرت باز پا شد. و دفعه چهارم بود مثل این که عصبانی شد دیگه، گفت اتستهزئونی و انا من کبار قریش ان هذا لشیء عجاب. حالا آمده که در ارتباط با ماده استهزاء و کبار و عجاب نظر بده که اینا تو کلام فصیح و بلیغ میاد یا نمیاد. این خودش تو این جریان هر سه رو آورد، اتستهزئونی و انا من کبار قریش ان هذا لشیء عجاب. وقت نشست و گفت خب حالا چیکار داشتید به من؟ گفتن تموم شده، چی کاری که داشتین تموم شد. میخواست ببینین تو کلام فصیح، تو صد تا شعرش، پنجاه تا شعرش، ده تا شعرش، کلماتش این کلمه استهزاء، کبار، عجاب استعمال میشه یا خیر. تو تو یک جمله همش آوردی خودت که میخوایی داوری بکنی. اینه که کار تموم شد، کار همین بود که ببینیم چنین و چنان هست. بیشتر تو این مایه ها بود. و اما اون چی که واقعیت داره اینه که به اضافه این جریان که بسیار عجیب شیوا، یک کسی وارد باشه در ارتباط با سخن عرب، کلمات عرب بسیار بسیار شگفت‌انگیز، به حقیقت عجیب است، در حدی که افصح عرب شخص پیغمبر اکرم است، بعد آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. حالا اگر چنانچه در یک بحثی وقتی میگیم مثلش بیارن، یعنی در ارتباط با یک محتوا، یک محتوا رو که قرآن آورده، حالا در همون ارتباط با همون مطلب یک کسی یا جمعی بخوان درست کنن چیزی رو، اون وقت در همون مطالبی که قرآن آورده، بیاناتی که پیغمبر اکرم دارن، بیاناتی که حضرت امیر تو همین زمینه ها دارن که بسیار بسیار هم شیوا، فوق العاده و بی نظیر است نسبت به کلام دیگران، وقتی همونها این کلمات پیغمبر اکرم حضرت امیر علیه السلام را کنار آیات قرآنی که تناسب با اون مطلب داره تا میاد، خوب روشن بشه که آیه های چیز دیگه است. حتی آقا حضرت امیر علیه السلام گاهی توی خطبه یک آیه را استشهاد میکنن، همچه که این آیه رو استشهاد میکنن تا انسان به این آیه میرسه میبینه فرق کرد، هوای مطلب عوض شد، روشنی مطلب روشنی خاصی شد، در یک حال و هوای دیگری قرار گرفته. در هر حال از این جهت معجزه است. و جهاتی که اشاره کردم اون وقت انشاءالله این اشاراتی که کردیم باید تفصیلش رو در جلسات بعد بحث بشه با اشکالاتی که در این مورد شده است به فضل الهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.